غزل اول، بیت اول، مصرع اول، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولا. خوی عربیه. اگر شما واقعا میخواید بدونید که داره در ادبیات کلاسیک ما چی میگذره، باید زبان ادبیات عرب بلد باشید.
دقیقاً.
اگر که شما میخواید بدونید که در فلسفه ما چی میگذره، مشخصا به دلیل اینکه زبان بین المللی یک زمانی زبان عربی بوده، کتاب های ابن سینا، کتاب های ابو ریحان بیرونی اون موقع خودشون به زبان عربی نوشتن. شاید باورتون نشه چند سال تازه چند تا از کتاب های ابن سینا ترجمه شده به فارسی.
بنابراین این مثلا به زبان عربی کامل.
بله. اینه که توی علوم انسانی به ویژه اگر که میخوایم ایران رو، مفاخر ایران رو و فرهنگ ایران رو توی یک برهه تاریخی غنی خودش بشناسیم، به نظر من موظفیم که زبان ادبیات عرب رو بدونیم، وگرنه اصلا از خیلی از چیزا نمیتونیم لذت ببریم. یعنی اصلا شما فکر کنید که ما در یه خوده، حالا محتوای این برنامه چون شما گفتید که گپ و گفت هم هست،
درست،
مثلا ما توی ادبیات خودمون، توی بخش شعرهای خودمون یک گونه شعر داریم بهش میگیم ملمع. ملمع به شعرهایی گفته میشه که یک بیتش فارسیه، یک بیتش عربیه، یا یک مصرع بیتش فارسیه، یک مصرعش عربیه. خب سعدی گفته، حافظ گفته، مولوی گفته، ولی شما این اثر شاعر سرزمین خودتون نمیتونی بخونی به خاطر اینکه عربی بلد نیستی، ادبیات رو نمیدونی، ادبیات عرب رو نمیتونی اونو درست بخونی و نمیفهمی اصلا چی گفته. وگرنه که اگر بدونید اون موقع به نظر من هضم میکنید. یعنی من همیشه وقتی که مثلا این ملمع سعدی رو میخونم که سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی.
درسته.
و اینو تا آخرش شما وقتی که این ملمع سعدی رو میخونید هضم میکنید، از این که اخاف منک و ارجو و استغیث و ادنو که هم کمند بلایی و هم کلید نجاتی. این فقط به خاطر اینه که شاید ما اون زبان و ادبیات عربی که خوندیم کمک میکنه به ما که از این حظ ببریم، و این تازه غیر از اون چیزیه که به هر حال این زبان، زبان دین ماست، و مگه میشه که ما متدین به دینی باشیم که زبانشو ندونیم. اینی که به شما میگم یه خوردش خانوادگیه، به خاطر اینکه حتی توی ورزش هم برای ما این اتفاق افتاد. این یکی از چیزهایی که پدر من از بچگی ما رو توی اون جبره در واقع واداشت که انجام بدیم، ورزش باستانی بود.
ورزش باستانی،
این ورزش ملی ماست و ما باید بلد باشیم. من نمیدونم چه تعداد از پدران یا والدین اصلا این کار رو در قبال فرزندانشون کردن یا میکنن، ولی ما ورزش باستانی یاد گرفتیم، ورزش ملی ما بوده و اصلا ما باید بعدن که من حالا خود بزرگ شدم، به تبع کارم با رسانه های بین المللی کار کردم، سفر کردم، خارج از کشور رفتم و اومدم، دیدم اتفاقا خارجی هم همین جوری هن. چقدر به رسوم خودشون، چقدر به آیین های محلی، بومی یا ملی خودشون اهمیت میدن و اصلا براشون مهمه که
بله.
مثلا اگر که در آیینشون چوب بازی دارن، همه باید اون چوب بازی رو بلد باشن. اگر در آیینشون دارن که یک شب از سال فلان لباس رو باید بپوشن و مثلا فلان رژه رو برن، حتما باید این کارو بکنن، زشته براشون اگه بلد نباشه.
خیلی مقایدن.
خب این چیزی بود که ما هم داشتیم و بعدن حالا هی شاخه پیدا کرد و اومد جلو دیگه. خیلی پر حرفی کردم، فکر کنم مردم خوابیدن.
نه اتفاقا خیلی لذت بخشه. ما مهمانهایی داریم در رادیو، شما علارغم این که فرمودید بار اولتون هست روی همچین برنامه‌ای دارید در واقع صحبت می‌فرمایید، خیلی خوب، خیلی سخنور و خیلی مسلط دارید صحبت می‌کنید در مورد پیشینه خودتون و خیلی در واقع میشه گفت کلاس شده و منظم در مورد مقاطع مختلف تحصیلیتون صحبت کردید. من که لذت می‌برم، دوستان عزیزم حالا میتونن پیامک بدن به ما بگن، میتونن زنگ بزنن بگن، و جالب بود اتفاقا از تجربه خودتون، از علاقه خودتون گفتید و این فکر میکنم کاملا درسته، یعنی هر عقل سلیمی تاییدش میکنه، یعنی که آشنایی با ادبیات خود ما منوط به اینه که آشنایی با زبان عرب هم داشته باشیم، ادبیات عرب. و خیلی جالب بود. ما یه فاصله کوتاهی بگیریم در خدمت شما باشیم، دوستان خوب شنونده‌مون در برنامه گپ آهنگ امشبمون. خدمتتون عرض بکنم که دو تا سوال داریم از دوستان عزیزمون. بعد شما عرض بکنم میتونید به 3306 پیامک بدید، همچنان به 220-213-877-8 تماس بگیرید، سوالی دارید از آقای طولوکیان بپرسید، ما در خدمتتون هستیم. من یکی دو تا سوال هم الان داشتم نگاه میکردم، اینا رو میذارم کنار، بعدا حتما مطرحش میکنم خدمت شما. ما قصدمون این هست در برنامه امشب جناب آقای طولوکیان توی مقطعی از زمان برنامه تشریف ببرن در واحد ارتباطات، اونجا دوستان خوب ما که شنونده‌های ما هستن بتونن به صورت مستقیم باشون تماس بگیرن، با همون دو تا شماره تلفنی که عرض کردم، و سوالات خودشون رو مطرح بکنن. اینجوری فکر می‌کنم یه تعامل بهتری هم برقرار بشه بین مهمان ما و عزیزان همراه ما.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ورزشکارای کل، بنده مهدی خانزاده هستم از اردبیل. لطفاً اگه میشه آهنگ خداحافظ محسن چاوشی عزیز رو پخش بکنید. ممنونم از همتون و ممنونم از اونایی که صدای بنده رو شنیدن. خدا نگهدار.
سلام و خسته نباشید خدمت شما همه رادیو ورزشی ها. یه آهنگ از های علی زنجبیلی می‌خواستم پخش کنید. با تشکر مسئولی هستم از کارتان شهرستان سرایان.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جده های بی رسیدم، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم تو میدانم که من میمانم و این جده های بی رسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دست هایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس هم راهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
خیابان‌های شهرم غرق در نورند و مردمان آهسته آهسته بار روزانه‌شان را جمع می‌کنند. شب وهم‌آلود و زیبا بر گستره شهرم نمایان شده و من در کنار این خیابان قدم می‌زنم و به تو فکر می‌کنم، به داشته‌هایت و مهربانی‌های بی‌اندازه‌ات، و باز راه می‌روم کمی بیشتر از شبهای پیش، کمی آهسته تر، و به قیل و قال عشق می اندیشم. راستی تو بیشتر به چه شبیهی؟ به افسانه های مادرم یا به قصه ها؟ مهم نیست، مهم لبریز بودن از این عشق است و این همه مهربانی که در من جاری است. برنامه گپ‌آهنگ از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیسان عزیز و همراهان نازنین شبکه ورزش. آرزو میکنم اوقات و لحظات شبانگاهیتون با آرامش همراه باشه، آری از دغدغه، و پای برنامه ما بشینی تا پایان دولوش ساعت 23. اما مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای امیر طلوکیان داشتن خوب صحبت میکردن و لذت بخش بود. من که حسابی لذت میبردم، استفاده میکردم. بچه خانواده جالبن از این جهت که عقایدشون بسیار بسیار ناسیونالیستی و ملیه و کاملا احترام میذارن به فرهنگ غنی ایرانی. جناب آقای طلوکیان عزیز، رسیدیم بعد از اینکه از تحصیلات گفتید و بعد از انتخاب رشته و به هر حال دعوا و مرافعه که تو خونه و توی دبیرستان داشتید که آقا تا اینجا اومدی، حالا چرا داری سوئیچ میکنی بری روی یه رشته دیگه، اونم رشته‌ای که زیر مجموعه علوم انسانی است، و ورزشی که در خانواده شما ظاهراً یه جورایی میشه گفت امریه‌ایه، ولی بعدها تو سنین بالاتر میفهمید که نظر پدر چی بوده که به ورزش باستانی بپردازید. ما اونجا قطع کردیم دیگه، حالا ادامه صحبت‌های شما.
بله، واقعا اگر بخوایم یه دوره کوتاه بکنیم، اون چیزی که گفتیم ما همین بود. یه خاطره براتون بگم. من اولش به زور مدرسه و اینا خب رفتم نشستم سر کلاس ریاضی دیگه. یک هفته سر کلاس بودم، یعنی شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه داشت سرم، یعنی رسیدیم به درس شیمی بود، داشت شیمی عالی درس میداد، این اتانها و متانها رو معلم کشیده بود پای تخته و اینا. بعد من احساس سرگیجه بهم دست داد. اون روز که از مدرسه اومدم بیرون تا دو هفته مدرسه نرفتم. صبح میومدم میرفتم یک کتاب خونه ای بودش توی املمون، میرفتم اونجا و بعد جای دیگه میچرخیدم، بعد میرفتم خونه. دیگه از مدرسه اطلاع داده بودن خونه که چی شده این نمیاد مدرسه. خلاصه بعدن دیگه ماجرا کشیده شد به اینکه ما رسما و علنا اعلام کردیم که ما میخوایم انسانی بریم و اصلا
علاقه هم چیز دیگه،
واقعا درک نمی کنیم این چیزا رو. البته به فیزیک خیلی علاقه داشتم، به فیزیک خیلی علاقه داشتم و ولی خب توانش الان مطالعه میکنم، الان فیزیک، مقالات فیزیکی مطالعه میکنم. خیلی فیزیک یک سوی دیگه ای از جهان رو شما با فیزیک میتونید بشناسید، همچنان که فلسفه این خاصیت رو داره و خیلی جذابه برام. و خب هیچ وقت از این رؤیاهای کودکی داشتیم ما هم که مثلا فضا نورد بشیم، نمیدونم چی چی بشیم و اینا، ولی بعدن اتفاقا که میخواستیم دنبال رویان بریم این که چقدر پوچ بوده. برای اینکه اصلا من گفتم میخوای فضانورد بشی باید مثلا هندسه فلان بخونی، باید اینجوری بخونی، این درس ها رو باید بخونی. بعد من نگاه کردم ایندم اصلا نگاه کردنش برام عذاب آوره، چه برسه به این که بخوام برم اصلا اینا رو بخونم. بنابراین فهمیدم مثلا اون یک هوایی بوده که من فکر میکردم که دوست دارم برم، جذابیت و دست نیافتنی بودن اون حوزه ها بوده شاید اون موقعی ما تو کودکی خیلی علاقه داشتیم بهش. ولی بعدن اومدم رفتم تو سوی خودم پیدا کردم دیگه. ولی تو همه کارهایی که کردم این عناصر رو رعایت کردم که در واقع اطلاع داشته باشم از کاری که میکنم، سعی کنم که کم نذارم برای اون کار و همچنان هم دنبال علایقم برم ولی منطقی، یعنی برنامه داشته باشم دستیافتنی باشه برام و بتونم کارم رو درست انجام بدم.
گفتی فضا نوردیم، من یاد خودم افتادم، خیلی دلم خواست باستان شناس بشم، بسیار علاقه داشتم به باستان شناسی.
چی شد اون
یادش به خیر؟ نمیدونم، میدونین مسیر درستی نداره برای اینکه آدم تعقیب بکنه. یعنی منم مثل شما ریاضی فیزیک خوندم، منطقه من همینجوری پیش بردم دیگه، حالا بعدشم فنی تو دانشگاه. یعنی هیچ وقت نشد مسیری باشه بتونیم بریم رو اون شاخه ادامه بدیم.
البته یه بخشی از اینا هم حالا به دلیل اتفاقاتی که در کشور ما میفته و عموما تحصیلاتی اینها به اون انتخاب رشته ها و اینکه چه رشته ای کنکور قبول بشی هم بستگی داره ها. یعنی من یادمه تو همون سالی که ما کنکور شرکت کردیم بر اساس یک نیازی که کشور داشته یا نداشته یادم نیست، فقط یه سری اولویت ها رو عوض کرده بودن. بنابراین مثلا بچه هایی که اگر سال گذشته با یک رتبه میتونستن برن باستان شناسی بخونن، حالا چون مربوط میشد به انسانی و من اون موقع یادم این ماجرای باستان شناسی رو، امسال با همون رتبه پارسال کسی نمیتونست بره دیگه باستان شناسی بخونه و خب مسیر زندگی این بچه ها به طور کلی عوض شده بود دیگه.
خواسته خانواده هم هست. خب به هر حال حالا شما مقاومت کردید. البته من دوست داشتم، من عاشق ریاضیات بودم، خیلی ریاضی رو دوست داشتم. هرچند اینجا نشستیم که گفتاری شما رو بشنویم و زیاد بر مردم جالب نیستن چی دوست داشتم.
چه به هر حال گفت دو طرف هست.
میگم آقای طولوکیان از خانواده گفتید، بفرمایید چند نفر بودید خانواده‌تون؟
ما سه برادریم.
سه برادر.
بله.
پدر و مادر پنج نفر.
پنج نفریم. بعد خدمتتون عرض کنم که من نفر وسطم دیگه، چی باید بگم؟
همین، من تا همینجا پرسش
کنم.
خدمت درز بکنم، ازدواج کردی؟
خیر.
ازدواج نکردی؟
خیر.
چرا؟
من میخوام ادامه تحصیل بدم.
میخوام ادامه تحصیل. خب منطقیه دیگه، میخوام ادامه تحصیل بدم. من شنیدم که خانواده شما خیلی جالب، حالا من این رو بگم و بعد این مسئله رو پی میگیریم که با آقای طولوکیان ما در مورد والیبال توی بخشی به صورت کاملا تخصصی صحبت کنیم، یعنی در مورد همین لیگ والیبال ملت ها حتما صحبت خواهیم کرد، روند کار تیمیمون رو و بعد بازی های پیش رو. اما فعلا تو همون بخش گپش هستیم و زندگی خصوصی ایشون که تا جایی که واقعا میشه دوست داریم بیشتر شما آشنا بشید با شخصیت‌های خوب ورزشی کشور.
اتفاقا اون بخش، ببخشید بین حرفتون اومدم،
خواهش می‌کنم،
ولی حتی همون بخش والیبال هم کاملا میتونه توی این بخش‌های گپ بگنجه، به خاطر اینکه والیبال، ببخشید من مک کنم چون عبارات مثلا به زبان‌های دیگر رو باید فلفور ترجمه کنم بعد برگردونم، والیبال در واقع یک زندگیه و کاملا اون کسانی که به طور حرفه‌ای دارن والیبال رو کار میکنن و بزرگانی که مقام اسطوره‌ای رسیدن یا موفقیت‌های آنچنانی آوردن کسانی هستن که اصلا از مناسبت‌های زندگی استفاده میکنن و اونها رو در والیبال جاری میکنن. کاملا یک امتزاجی، پیوستگی و وابستگی هست بین والیبال و زندگی و گفت و غیره. من بهترین مثالی که در این زمینه میتونم بزنم خولیو ولاسکو، خب همه شنونده های ما طبیعتا میشناسنش و خب برای کشور ما هم بسیار آدم مفید فایده و مؤثری داره و هم دنیا. یکی از خوشبختی های من به عنوان یک روزنامه نگار مللی این بوده که با بسیاری آدم های موفق دنیا مصاحبه کردم و خب اینا تک جمله ها یا به هر حال نظراتی دارند که از موفقیت هاشون سرچشمه میگیره و اینا ناگزیر اول به من منتقل میشه از دریچه من روزنامه نگار، خبرنگار، تحلیلگر یا هر کس دیگه‌ای، به در واقع از طریق رسانه حالا به دیگران میرسه.
من اتفاقا دلم میخواد در مورد این صحبت بکنه، چون والیبال رو شما رفتید برای ادامه که در واقع این رشته کشورهای دیگه سفر کردید، درسته؟
بله. ببینید همین چند روز پیش یکی از روزنامه‌های ایتالیایی با خولیو ولاسکو مصاحبه کرده بود و مصاحبه کننده آندرا زورزیه که خب ابرستاره والیبال دنیا بود، از شاگردای خود ولاسکوه که در این سالها همکار ماست، در واقع تحلیل والیبال میکنه. بعد از اینکه والیبالش تموم شد دوره‌های رسانه گذرون، دوره‌های کارشناسی والیبال گذرون و الان چند ساله که مثل به اصطلاح ما مشغول تحلیل والیبال در رسانه‌های مختلف. یک مصاحبه‌ای داره با خولیو ولاسکو که چند روز پیش چاپ شده بود و اونجا وقتی که از مناسبت‌های زندگی ولاسکو ازش می‌پرسه و اینکه اصلا تو چجوری به این تصمیم ها میرسی در جریان بازی، ولاسکو میگه مثلا من اون تعویض رو یاد اون پلان از فیلم برگمان افتادم.
درسته.
یعنی شما حالا برگمان کجای سینمای دنیاست، اون فیلمش رو شما بری ببینی، حالا چی کار کنی، چه دریافتی از اون داشته باشی، بعد این بیاد در ذهن شما رسوب کنه، بشینه، بعد از فیلتر خودت رد شه، بعد تبدیل بشه به یک تصمیم والیبالی. این اونجاییه که من میگم حتی والیبال میتونه وارد این جریان زندگی، وارد این گفتگو بشه، برای اینکه کاملا به هم مربوطه و یک چرخه‌ایه که از ما جدا نیست. در واقع همین امشب که من خدمت شما، وقتی که همکارها با من تماس گرفتن، من دیدم ساعت این برنامه بین دوتا بازی لیگ ملت هاست، یعنی بازی روسیه و پرتغال تموم شده، 1:10 شبم بازی آلمان صربستانه. بنابراین من تو این تایم میتونم بازی والیبال نگاه نکنم، بیام مثلا تو رادیو یک برنامه ای رو داشته باشیم که انجام بدیم. در صورتی که اگر موازی یا به اصطلاح موازی بازی والیبال بود قطعا این کارو نمی‌کردم، چون اون تخصص منه، کار منه، به اون اشتغال دارم و باید بشینم اون کارو انجام بدم. در
به غیر از والیبال و اون ورزش باستانی که انجام میدادی چه رشته های دیگه بود؟ چی شد اصلا اومدید سراغ والیبال؟ چون شما برادرانتون ظاهرا هر دو برادر دیگه تون هم باز تو همین حوزه فعاله.
برادر بزرگتر من آقا فرهاد توی همین رشته باستانی خیلی جدواره درسه مدیریتی هم شد،
درست،
هم که تا چند سال پیش رئیس فدراسیون ورزش باستانی هم بود، الان نیستش، الان جدا شده از این رشته. و برادر کوچیک منم به این رشته می پرداخت، ولی بعدن که من به اصطلاح وارد شدم به والیبال و به اصطلاح اومدم جلو، برادر کوچیکم هم اومد سمت والیبال و خیلی زود او بازی رو کنار گذاشت، رفت سمت حوزه های مربیگری و آنالیزوری. الان مربی تیم ملی جوانان ایرانه.
بله.
برادرم کوچیکم، برادر بزرگم هم عضو هیئت مدیره باشگاه پیکانه.
درست.
خدمت رو عرض کنم که
چی شد رفتین همه کی سمت والیبال؟
نه، بزرگه که سمت والیبال نیومده، اصولا تو حوزه‌های مدیریتی سیر میکنه، ولی کوچیکه اومد سمت والیبال به طور تخصصی پیگیری کرد. در رابطه با خود من انتخابم بود، انتخابی که اگر که بخوام براتون بگم مثل همون بحث‌های علوم انسانی، ادبیات و غیره، علاقه من به ورزش بود. اصلا خیلی آدم پر جنب و جوشی بودم، از اونایی که اون موقع خیلی زودتر از اینکه زنگ مدرسه بخوره میرفتیم تو حیات مثلا ورزش کنیم، حالا هر توپی باشه، هندبال باشه هندبال بازی کنیم، والیبال باشه والیبال بازی کنیم، بسکتبال باشه، هر توپی که باشه مشغول بشیم به اون ورزش، یک ساعت بگذره تا زنگ بخوره مثلا وایسیم سرسن. و بعدم تنها جایی که غیبتم موجه بود سالن ورزشی بود، یعنی اگر که مثلا پدرم میگفتش که ساعت 9 شب کجا بودی، میگفتم سالن بودم، اوکی بود،
مشکلی نداشت.
یا مثلا وقتی وارد میشدم میدید که سر و روی عرق کرده و گونه های گل انداخته و میدونست که معلومه که از باشگاه اومدی، و اون موقعی که مثلا الان خیلی مرتب منظم نه همه جا دوش داشته باشه اینا دیگه، با همون سر و روی عرق کرده اینا بس ساکو مینداختی میومدی تو خونه میرفتی دوش میگرفتی، بنابراین کاملا رنگ رخساره خبر میداد از سر درون. بنابراین این هم خیلی تاثیرگذار بود. من پینگ پونگ بازی کردم، پندبال بازی کردم، فوتبال بازی کردم، ولی علاقه خودم به والیبال بود و والیبالم ادامه دادم و بعدم وارد حوزه های دیگه شدم. حتی وقتی که دوره روزنامه نگاری گذروندم باز اومدم بیشتر سمت والیبال، در حالی که تو حوزه های فرهنگ و هنر هم کار میکردم، ولی باز اومدم سمت والیبال و والیبال رو جدیتر گرفتم، به خاطر اینکه اصلا یک علاقه وافری دارم به این رشته و با این رشته زندگی میکنم. حالا به نظر من و به نظر اون کسانی که چنین ادعایی دارن یا پای این میستند، والیبال گروهی ترین ورزش گروهی دنیاست. یعنی ما ورزش های گروهی زیاد داریم، ولی والیبال تنها ورزشیه که توش تکروی نداره، در این حال گروهیه. شما ورزش های گروه دیگه، گروهی دیگر رو ممکنه برایش یک تایمی بذارم، ولی تکروی دارید. ولی تمام هنر والیبال اینه که یک ورزش گروهیه که شما یک بار فرصت داری تمام توانایی فردی خودت رو به کار بگیری برای اینکه به کار گروه بیای، برای اینکه برای یک گروه مفید و مؤثر باشی. شما همین تیم ملی ما رو ببینید، سعید معروف یه بازیکن خارق العاده است، بس.
بله.
ولی فقط یک بار حق داره به توپ ضربه بزنه و توی این یک بار باید تمام هنر انفرادی خودش رو در خدمت تیم بگیره. امیر غفور یک بار میتونه دست به توپ بزنه، ولی همون یک باریه که چطور میتونه برای تیم مفید فایده باشه. یعنی نقش فرد کاملا در گروه حل شده است و انفرادی هیچ فایده ای نداره کار کردن و هیچ ثمری نداره و هیچ نتیجه ای نداره. بنابراین اصولا بچه هایی که وارد والیبال میشن اگر درست آموزش دیده باشند، خروجی این رشته آدم های اجتماعیه و آدم هایی که به شدت به درد جامعه میخورن. و من میدونم در شرق آسیا کشورهایی هستن که الان والیبال رو در مدارسشون اجباری کردن به خاطر همین خاصیت گروهی بودنه.